بحث ما طبق ترتیبی که در مباحث تفسیر مفاهیم بنیادین داشتیم به اینجا رسید. ما عرض کردیم که بعد از تقسیم انواع رحمت پنج قسم گفتیم واژه دوم واژه فضل رحمت است. مفصل ما درباره واژه فضل رحمت هم صحبت کردیم. هر رحمتی را فضل است. اقسام سگانه رحمت رو بیان کردیم. از این اقسام سگانه رو هم بیان کردیم. رحمت مکتوبه و فضل رحمت رو بیان. دو نوع رحمت دیگر مونده است که این رو مختصرا مطرح می‌کنم تا برسیم به مفهوم دیگر، مفهوم سوم از مفاهیم بنیادین. فضل رحمت اجابت است. گفتیم رحمت اجابت این است که خدای متعال دعای دعوت کننده را پاسخ مطلقا. این از اون رحمت‌های عامه است، از اون رحمتی است که شامل کافر و مؤمن میشه. دعا پاسخ، ولو اینکه دعای غیر مؤمن باشه. بلکه ما در روایت داریم که خدای متعال دعای غیر مؤمن رو زودتر اجابت میکنه از دعای مؤمن. خب خود این اجابت دعا رحمت. آیا این فضلی هم دارد؟ فضل این نوع رحمت مشروط به ایمان. اصل اجابت مقتضای رحمت الهی است. اما فضل رحمت اجابت این که اگر خدای متعال اجابت کرد دعای کسی رو، بعد از این اجابت او رو داخل در رحمتش میکنه، دستگیری میکنه، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر منتقل میکنه تا برساند با اونجایی که فرمود و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. این مراتب دیگر که مرتبه دخول در سلام الهی و مشمولی تحیت الهی و شمون مقامات بعدی که ما اینها رو بعدا توضیح خواهیم داد، مفهوم سلام، مفهوم وفود الله. این مقامات یه مشروط به ایمان، اما اصل اجابت دعا رحمت عامه است که شامل همگان میشه. پس فضل رحمت اجابت مشروط به ایمان. یه بیشتر این توقف نمی کنیم. فضل رحمت جزا که آخرین نوع رحمت بود، این رو هم قبلا بحث کرده ایم. لذا منتقل میشیم به مفهوم سوم از مفاهیم بنیادین بنیادین. ما مفهوم رحمت رو بحث کردیم، مفهوم فضل رو هم بحث کردیم، به مفهوم اجر میرسیم. این هم از مفاهیم اخماری مفهوم رحمت. اجر از مفاهیم بنیادین بنیادین است. معنای لغوی اجر واضح است. اجر به معنی پاداش نیک. به هر پاداشی و به هر عوضی اجر نمیگویند، به پاداش نیک اجر میگه. و به همین دلیل فرق است بین اجر و جزا. جزا هم بر پاداش نیک هم بر پاداش بد جزا گفته میشه، ولی اجر نه، پاداش نیک و اجر میگه. واقع به اصفهانی میگوید الاجر ما یعود من ثواب العمل دنیویا کان او اخرویا او اخرویا ولا یقال الا فی النفع دون الضر. اجر به اون پاداش نیک گفته میشه. در کاربری های قرآنی دو مفهوم برای اجر وجود داره، یا بگید اجر دو نوع کاربرد مفهوم داره در قرآن. که نوع اول اجر ما از اون تعبیر میکنیم به اجر العباد، و نوع دوم اجر الشکر است. حالا توضیح میدیم فرق بین این دو نوع اجر چیست. اجر العباد یعنی اجری که در برابر عملی این اجر داده میشه، لذا بهش اجر عوض گفته میشه. در حال در برابر یک عمل است، کسی عملی انجام بده در برابر عمل با اون اجر و اجری برای او در نظر میگیرند. حضرت موسی به اون فتای خود فرمود لو شئت لاتخذت عليهم اجرا. حالا حضرت نه حضرت موسی به فتای به اون حضرت خضر به حضرت خضر فرمود که لو شئت به عالم است. اون عالمی که حضرت موسی با اون عالم ملاقات کرد فرمود لو شئت لاتخذت عليه اجرا. این قرد همون اجر عوض. اجر عوض هم دو گونه است. اینا توضیح میگیم تا نقشه بحث تا مسخر کنیم که دوستان نقشه بحث در نظر داشته باشن. اجر عوض هم بر دو گونه است. یه اجر الاستحقاق داریم یه اجر الفضل داریم. هر دو اجر عوض است. اجر استحقاق این از کسی عملی انجام میده با مستحق برش. حالا این استحقاق گاهی این اجر اجر مسماست، گاهی اجر المثل است. برحال اجر الاستحقاق چه اجر المسما چه اجر المثل، یعنی اونجایی که عقدی قراردادی هست به اون موز میگیم اجر مسما. اگر قراردادی در کار نیست ولی خب کسی عملی انجام داده که این عمل عرفاً عملیست که استحقاق اجر خدمتی ارائه کرده است که در عرف این عمل اجر. اینجا استحقاق اجر المثل گاهی گفته میشه. هر دو نوعش این اجر العوض هست و هر دو هم اجر الاستحقاق. ما یه اجر دیگری داریم در همین اجر العوض که اجر التفضل هست یا بفرمایید اجر الفضل هست. یعنی کسی کاری کرده استحقاق مزدی هم نداره، کاری انجام داده ولی استحقاق مزد یا استحقاق اجر نداره، تفضلاً به او اجر میدهند. مثل کاری که عبد برای مولا انجام، کاری که عبد برای مولا انجام میده اینجا جای استحقاق اجر نداره. عبد از کار عبد خدمته، وظیفه عبد خدمته. اگر عبد برای مولا کاری کرد اینجا استحقاق اجر ندارد. اگر مولا برای عبد در ازای خدمتش اجری معین کرد این اجر اجر تفضلی است، اجر الفضل است. همه اجرهای الهی اجر الفضل که این اجر فضل هم با توجه به اون وعدی است که خدای متعال بر خود حد میکرده است. در آیات کریم قرآن اشاره به این شده که خدای متعال اجری را برای بندگان خود بر خود حد میکرده است که میفرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا. سوره نساء آیه 122. در جای دیگر ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. اگر این وعد حق نبود اجری در اینجا مقرر نمی‌شد. خدا متعال وعده چنین اجری داده است و بر خود این اجر را حتم کرده است با این وعده‌ای که داده است. این اجر اجر تفضل است نه اجر استحقاق. یعنی ما بندگان اگر خدا را اطاعت کنیم در برابر اطاعتمون استحقاق اجری نیست به خدا نداریم. ما بنده او هستیم، همه چیزمون از اوست. اگر اطاعت کردیم اطاعت وظیفه ماست، اطاعت یک واجب عقلی است که بر عهده ماست. ما در ازای اینکه خدا را اطاعت میکنیم استحقاق اجری نداریم. اگر خدا اجری مقرر میکند این اجر اجر الفضل است. خب چه اجر اجر الاستحقاق باشد چه اجر اجر الفضل باشد، هر دو این دو نوع اجر العوض هست. یعنی هر دو قسمان از قسمی که ما از اون به اجر العوض تعبیر. در مقابل اجر العوض. این اجر العوض اون آیه ای که میفهمند قل لا اسالکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. چه عزیز اجر العوض لا اسالکم، هیچ اجر و مزدی در برابر خدمتی که به شما ارائه کرده ام از شما طلب نمی. اون چه اینجا نفی بات شده، نفی مطلق شده، نفی قطعی شده. اون چه اینجا نفی شده چه عجریست؟ عجر العباد است. یه عجر دیگری ما در قرآن کریم داریم که اون عجر عجر شکر است. این غیر از عجر العباد است، عجر شکر است. عجر شکر بیدین معنی است که خب کسی به شما خدمتی میکنه، ابتداء خدمتی ارائه میدید و شما اینجا در ازای خدمت او چه میکنید؟ به او پاداش میدید یا کاری برای او میکنید. این نه اجر الاستحقاق، نه اجر العوض، به عوض عوض او نیست. این اجر الشکر است. البته اجر الشکری که اینجا مورد بحث ماست موردش مورد نعمت. این اگر ولی نعمتی داریم، نعمتی بر کسی دارد، نعمتی به کسی داده، خیری از او به کسی رسیده، در ازای این نعمتی که ولی نعمت به صاحب نعمت داده است، اینجا این منعم علی، این کسی که نعمت رو دریافت کرده است، اینجا عقل میگوید در ازای این نعمتی که دریافت کرده ای باید شاکر این نعمت، شکر این نعمت رو باید ادا کنید. که اولین، حالا بیان خواهیم کرد درجات این شکر، اولین درجه از درجات شکر نگهداری این نعمت، حسن استفاده از این نعمت، بهره برداری درست از این نعمت. کسی آمده زحمت کشیده برای شما نعمتی رو فراهم کرده، خب این نعمتی که برای ما فراهم شده است، اولین درجه از درجات شکر این نعمت چیست؟ حسن استفاده از این نعمت. لدا فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، این لأزیدنکم اجره. این شکری در مقابل این شکر اجر برای شما مقرر می شود. اما این چه عجریست؟ عجر العباد نیست، عجر الشکر. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نه اونجایی که گفته می شود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا، این اجر با اون اجر متفاوت است. این اجری که اینجا گفته می شود مونده ی غربا، این اجر الشکر است. اجری که من مطالبه می کنم اجر الشکر، نه اجر عوض. اونجا گفتند، گفت لا اسألکم علیه اجر و ما انا من المتکلفین، در یک جا لا اسألکم علیه اجر. یا همه انبیا می گفتن، اصلا در جای دیگر داریم خدای متعال از قول همه انبیا که قولشون این بود، مسلکشون این بود، پیامشون به مردم این بود که لا نسألکم علیه اجر. این اجر اجر العباد است. اما یه اجر دیگری داریم که اجر شکره، که اینجا باز خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد که این اجر شکر خصوصیاتی داره. پس بنابراین این نقشه بحث که ما اجر که داریم، این اجر از مفاهیم بنیادین قرآنی است و از توابع همون مفهوم رحمت و از همون اقمار مفهوم رحمت الهی است و برای این که معنی اجر در قرآن کریم برای ما روشن بشه باید بدانیم که اجر اجر العباد است، یک نوع اجر. اجر الشکر است، نوع دیگری از اجر است. اجر العباد هم این عباد گاهی عباد بالاستحقاق است، گاهی عباد عباد بالتفضل است. هر دو اجر العباد است، چه اجر اجر الاستحقاق بشه چه اجر التفضل بشه. اجرهایی که خدا به اعمال ما میده اجر العباد است، اما اجر العباد تفضلی است، نه اجر العباد استحقاقی. خب ما ابتدا به تعدادی از آیات کریمه قرآن اشاره کنیم که در اونها اشاره به این معانی عهد باشه. گفتیم اجر به معنای اجر العوض در آیات کریمه قرآن آمده. آیه لو شئت لاتخذت عليه اجرا، اجر به این معنای قرآن بکاره. آیه ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون یا فهم من مغرم مثقلون. این اجر باز اجر عوض است که لا تسألهم عليه، ام تسألهم عليه، میگه از اونا اجری مطالبه میکنی، یعنی نمیکنی. استفهام استفهام انکاری است، یا استفهام دلالت بر انکار دارد، من نفی دارد، میگه تو چنین میکنی. یا قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. اجر در این گونه کاربری ها اجر منیع است، من در ازای این خدمتی که به شما کردم شما را از گمراهی به هدایت آوردم، شما امتی بودید پراکنده، شما رو متحد کردم، خدای متعال میکنند فاصبحتم بنعمته اخوانا کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته. تو هم دشمن بودید، همیشه در حال جنگ و ستیز با یک دیگر بودید، دل شما رو با هم یکی کرد، شما رو یک دست کرد، شما رو قوی کرد، به شما هویت بخشید. و اون همه مطالبی که در هم خطبه صدیقی زهرا سلام الله تعالی علیها هست، هم خطبه امیرالمومنین. البته این گونه مطالب در خطبه بقیه دیده نمیشه، در خطب امیرالمؤمنین، در خطب صدیقه زهرا و خطب اهل بیت سلام الله تعالی علیهم، یکی از پدیده های خطبه های اونها و از مطالبی که معمولا به تفصیل و اون پرداختش می شده مقایسه وضع عرب است قبل از اسلام با وضع عرب است بعد از اسلام، که چه وضعی شما داشتید، چه می خوردید، غذاتون چه بود، آبتون چه بود، تعامتون چه بود، روابط بین افراد شما بین جماعاتتون چه بوده. به طور مفصل هم در نهج البلاغه آمده، هم در بیانات صدیقه کبرا سلام الله تعالی علیه آمده، و هم در بیانات سایر اهل بیت به مناسبت آمده. و عجیب این است که این مطلب در بیانات مکتب غیر مکتب اهل بیت اصلا بهش تعرضی نشد، بلکه برعکس، برعکس هست، یعنی در جریان مقابل با مکتب اهل بیت مثلا مکتب امویان سعی شده است که دوران جاهلیت یه تصویر زیبایی از دوران جاهلیت داده بشه. در دوران معاویه ابن ابی سفیان یکی از فاجعه هایی که بر جامعه اسلامی وارد شده است فاجعه جریان قصاصین است در تاریخ اسلام، که معاویه ابن ابی سفیان بعد از شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه، که شهادت امیرالمؤمنین فاجعه است که فاجعه ای بدتر از اون فاجعه نیست و یک نقطه عطف منفی است در تاریخ اسلام متأسفانه، که خیلی از جریان ها بعد از شهادت حضرت امیر اتفاق افتاد. اون برگشتن ورق بعد از شهادت از تعمیر است، برگشتن صفحه اسلام یا انکفاء اناء اسلام بگرد، که در روایات آمده که ینکفع کما ینکفع الاناء، که بعد از شهادت امیر المؤمنین. یکی از جریاناتی که بعد از شهادت از تعمیر اتفاق افتاده جریان قصاصین است، داستانگویه ها. معاویه ابن ابی سفیان جمع زیادی از افراد رو تربیت کرد و اینها رو داستانهایی جعل کردند مربوط به چی؟ مربوط به جنگ های دوران جاهلیت، و به اصطلاح قهرمان بازی های دوران جاهلیت، قهرمان هایی رو ساختن که عمده این قهرمان ها انطره ابن اسود عباسی است. این قهرمان رو ساخت انطره، به مثل یک رستم ازش درشید، یعنی نظیر کاری که البته باید گفت شاید به یک شکلی کاری که فردوسی کرده در حقیقت عکس العمل کاری است که به واسطه این قصاصان در تاریخ امویان صورت گرفته. خیلی شباهت داره کاری که فردوسی کرد، اون تا فردوسی با قصد مثبت این کار رو کرده احتمال. خلاصه یه انطره ابن اسود عباسی ساختن که این قهرمانی بوده، چه کرده چه کرده، داستان های بسیار مفصل. این داستان ها در ایام العرب آمده که اغلبا جعلی است. کتبی نوشته شده به نام ایام العرب، کتب مفصل است در رابطه با ایام العرب. این کتب ایام العرب کتب تدوین داستان های قصاصی نیست که مربوط به دوران جاهلیت. در دوران جاهلیت قهرمان هایی ساختن، شخصیت های عجیب و غریب، همه شخصیت های رمانتیک بسته، و به اینها کارهای بسیار برجسته ای رو نسبت دادن برای اینکه مردم دیگه نرن دنبال قهرمانی های دوران اسلام. خب مردم که میشتن با هم دیگه داستان های دوران اسلام رو میگفتن که چطور شد مسلمین پیروز شدن، چگونه این پیروزی حاصل شد. خب ناچار بودن وقتی میامدن دوران پیروزی های اسلام و مسلم رو بگن، ناچار بودن اسم علی بن ابی طالب رو بگن. چاره نبود دیگه، قهرمان دوران اسلام علی بن ابی طالب، قهرمان قهرمان. چه بگن؟ بگن جنگ احد، بگن جنگ حنین، بگن احزاب، بگن چی؟ هر جا سخنی از جنگ ها بود و از این قهرمان سازی ها و قهرمان کاری ها، ناخواه ناخواه نقش علی بن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه به عنوان نقش اول، اون قهرمان اول مطرح میشه. خب چی کنن که این داستان ها از ذهن جامعه اسلامی زدوده بشه؟ شما ببینید تاریخی که ما نوشته شده، تاریخی که وسیله مکتب های غیر مکتب اهل بیت نوشته شده، نسبت به این بخش ها خیلی کم متعرض شده. تاریخ طبری و تاریخ ابن هشام و این ها وقتی میان به این بخش ها که میرسند خیلی سریع و گذرا میده. اگر روایات ما نبود، اگر روایت اهل بیت نبود، و اگر اون چه اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم با بیاناتشون نسبت به حضور حضرت امیر و نقش حضرت امیر اگر اینها نبود، خیلی از این مطالب کلن در تاریخ کاملا محو میشد. خلاصه وقتی ما میبینیم تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم، ببینیم سعی شده که از دوران جاهلیت یه دوران همچه مثبتی با جریانات مثبت یاد بشه، در حالی که وقتی به تاریخ اصیل اسلام نگاه میکنیم، مخصوصا بیانات اهل بیت صلوات الله تعالی علیه و بیانات خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله، همش در نسق واحده، تعرض به چیز؟ به وضع جاهلیت، به خود قرآن کریم که برتر از همه خود قرآن کریم. در همین دو سه آیه که عرض کردم اشاره‌ای به همین وضعیت که فرمود کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. و آیات دیگری که اشاراتی دارد به وضع جاهلیت. خب این همه خدمتی که رسول اکرم انجام داد که مردم را از اون وضعیت جاهلی آورد به یک وضعیت دوران اسلام، دوران عزت، دوران وحدت، دوران الفت قلوب. خب جای این داشت که خب اینجا اجری، اجر العوضی در ازای این همه زحمات، ما اودی نبی مثل ما اودی. اینجا بود که حضرت فرمود لا اسألکم علیه اجر، اجر عوض در برابر این خدمات که ما به شما ارائه دادیم، اجری عوضی پاداشی درخواست نمی کنه. این همون اجر العوض است که نفی مطلق شد. نوع دوم اجر شکر است، اجر پاداش است، اجر سپاس است. اجر شکر در مقابل نعمت، جعب نعمتی ولی یه نعمتی بر کسی ارزانی میدارن که انتظار این ولی یه نعمت هم انتظار پاداش به معنای عزل عباد اصلا نداره. اینجا عقل حکم میکنن این که خب نعمتی اگر از ولی یه نعمت داده شد که ولی یه نعمت هم اینجا تقاضای اجر به معنای عباد ندارد. کار ولی یه نعمت نعمت دادن است، عطای نعمت بچه شده. اما عقل خوب میکرد حالا که این نعمت از سوی ولی نعمت ارزانی شد باید قدر این نعمت رو دانست. اولین مرتبه از مراتب قدرشناسی چیست؟ نگهداری این نعمت و استفاده و بهره برداری از این نعمت، بهره برداری درست از این نعمت. این اولین درجه از درجات قدرشناسی است. این اجر همون چیزیست که ما از اون به اجر و شکر تعبیر میکنیم که البته این اجر هم در قرآن کریم فراوان این اجر که اجر و شکر است، چون اجر نعمته، چون به معنی سپاس نعمت است، سنخش از سنخ خود نعمت، هم سنخ خود نعمت. حالا میگیم معنی سنخ خود نعمت. خب این نعمتی که اجر و شکر اجر اوست چه نعمتی؟ حالا ما قرآن کریم رو که نگاه میکنیم ببینیم این نعمت یکی خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به عنوان نعمت از او یاد شدن مثل همین آیه که خوندیم وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. يجي بفرمايات فألف بين قلوبكم. وبدر جاي ديار خداي متعال بفرمايات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما بتو إذ نعمت دادين كتوانستي قلوب مؤمنین رو یکی کنیم. تویی که اون نعمتی هستی که این قلوب مؤمنین به وسیله تو یکی شد. این نعمت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین نعمت هست. بعدم خود قرآن کریم. مثل این رو هم عرض کنیم. هر حکمی که برای رسول اکرم در قرآن کریم ثابت هست برای اهل بیت او هم ثابت. نبوت رو که استثناء کنید اهل بیت رسول اکرم در همه احکام با رسول اکرم شریک هست به استثنای نبوت که حالا بحثش اینجا نیست، اما اجمالا از خود آیات کریمی قرآن و از عبارت هم استفاده میشه. خب این نعمت که قرآن کریم است و وجود مقدس نبی اکرم است سنخش چه سنخی است؟ چجور نعمت؟ خود قرآن کریم هر دو نعمت رو به عنوان سبیل معرفی می‌کنه. میگه اینا سبیل. در یک جا قرآن کریم می‌فرماید ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیل. سبیل رو بر خود قرآن کریم تذکره. پس یک نوع سبیل خود قرآن، نوع دوم سبیل خود وجود مقدس نبی اکرم که فرمود و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. خود رسول سبیلا مع الرسول سبيلا
رسول
نه يعني با رسول که بودم سبيل رسول را انتخاب میکنم. مع الرسول سبيلا يعني اتخذت مع الرسول سبيلا. اینجوری میشه چون معیت و اتخاذ یکی است. اتخذت السبيل به چی؟ به اینکه اصبحوا مع الرسول، این که اصبح مع الرسول. این مع الرسولی همون اتخاذ سبیل است، دو چیز نیست. معیت با رسول اتخاذ است. در حقیقت اینجا سبیل به شکل تمییز این مع رسول است. لعلیک اتخذت مع رسول سبیل. توضیح این مع رسول. معیت با رسول چگونه است؟ این است که اتخاذ سبیل کنم که یعنی سبیل رسول را برای خود سبیل است. خود رسول به عنوان سبیل معرفی شد. یعنی خود این نعمت، همین نعمتی که خدای متعال بر مردم ارزانی داشته، خود این نعمت از نوع سبیل. اجر این نعمت هم باز از نوع همین نعمت که فرمود قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. این اجر اون نعمت، خود نعمت سبیل است. اجر این نعمت هم از نوع سبیل است که به این معنی می شود که شکر این سبیلی که ما برای شما نگه داشتیم و فرستادیم و فراهم کردیم این است که شما از این سبیل استفاده کنید و برید به راه این سبیل، در این سبیل قدم بگذارید. یعنی این نوع شکر، این نعمتی که ما برای شما فراهم کردیم، این نعمت شکرش این است که از این نعمت استفاده کنید. نعمت، نعمت سبیل الی الله است. این سبیل الی الله همان چیزی است در روی دیگر میفهمد ولهدیناهم صراطا مستقیما من یطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. که این من یطع الرسول همون پا در سبیل الهی گذاشتن. اجری که اینجا برای این نعمت رسالت، نعمت قرآن و نعمت رسول است مقرر شده، این اجر چیست؟ مودت ذی‌القربی است. این مودت هم از نوع سبیله. یعنی مودت، مودت قلبی صرف نیست، مودت ذهنی صرف نیست، مودت مودت عملی است، چون از نوع سبیل. و اینجا روشن می شود که این سبیل، این سبیلی که از نوع مودت هست، مودت ذی القربا است، همون سبیل رسول است، نه سبیل دیگه. که ما سبیل دوتا نداریم، ستا نداریم. همون سبیل قرآن است. یعنی ما اینجا یک سبیل داریم، این یک سبیل گاهی تطبیق بر قرآن کریم شد، گاهی این سبیل تطبیق بر وجود مقدس نبی اکرم شده، گاهی این سبیل تطبیق بر ذی القربای رسول صلی الله علیه و آله و سلم شده. سبیل سبیل واحد من یتبع اون آیه دیگر میفرماید سبیل المؤمنین، یعنی سبیل مؤمنین. آیه این است که میفرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نبلغه ما تولى و نصره جهنم و ساءت مصیرا. که یتبع غیر سبیل المؤمنین، و اینجا گفته این قاعده قرآنی است که هر جا مؤمنین هست و این مؤمنین در حکم شریک با رسول خدا بود، این مؤمن مراد از این مؤمنین، مؤمنین مخصوصی است که ما مأمور به اتباع از آنها و اقتدای به آنها و پیروی از آنها، این مؤمنین اولیای امر است، همون آل محمد صلوات الله علیه
و آله.
تعدد مصادیق سبیله، ولی سبیل از نظر سبیلی یک سبیل است. تا این یک سبیل چند جلوه دارد، یعنی همین سبیل واحد در هر زمانی، در هر زمانی این سبیل در یکی از ائمه اثار جلوه بود، ولی سبیل همون سبیل رسول الله است، همون سبیل قرآن کریم است. حتی علمای از اتباع ائمه هدا سلام الله تعالی علیهم در زمان غیبتشون بازم سبیل هم، این سبیل همون سبیل خدا و رسول است، این دو سبیل نیست. ولی سبیل اصلی که سایر سبل به وسیله انتهای به این سبیل یا به وسیله اتصال به این سبیل سبیل می شوند. اون سبیل اصلی که سبول دیگر هر سبیل دیگری باشد، اون سبیل دیگر باید به شکلی به این سبیل متصل کند صاحب سبیل را و طارق سبیل را. اگر به این سبیل منتهی کرد، این سبیل ینتهی الى الله سبحانه و تعالی و سبیل خود. اگر به این سبیل منتهی نشد، البته این سبیل سبیل ضلال خواهد. بنابراین همین عرض کنیم که این نوع اجر که اجر الشکر است، نوع این اجر الشکر، سنخ این اجر الشکر، از سنخ خود نعمت، خود نعمت که نعمت سبیل است، اجر این شکر هم بازم سبیل اجر این شکر که عبارت هست استفاده از این سبیل، پاگذاشته توی این سبیل، اتخاذ این سبیل. ما یک مقوله‌ای در قرآن داریم مقوله اتخاذ. مثلا در آیه داریم که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب. ما یک معرفت داریم، شناخت، یک استفاده از این معرفت، عمل به مقتضای این معرفت. آیه می‌فرماید یعرفون نعمت الله ثم ینکرون. نعمت خدا رو می‌شناسن اما انکار. این انکار چه انکاری است؟ انکار یعنی لا یتخذون این نعمت را نعمت، یعنی عمل به مقتضای این نعمت نمی کنند. معرفت دارند اما عمل به مقتضای این معرفت که نمی شود، این به معنی این است که اتخاذ. لذا فرمود یا لیتنی لم اتخذ فلانا، یا قبلش و یوم یعض الظالم على یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیل. مشکل عمله، مشکل خیلی مشکل معرفت نیست. در روایات هم داریم که در روایات داریم اشاره به این مطلب که غالب مردم حق رو میشناسند، مشکل مردم در شناخت نیست، مشکل مردم در عمل کردن به این مقتضای شناخت. وقتی میخوان عمل کنن دچار وسوسه میشن، شیطان میاد و اینها رو از عمل کردن باز میده. حتی شیطان رو هم میشناسن، ولی وقتی میخوان بیان با شیطان مخالفت کنند دچار وسوسه میشن، به جای مخالفت موافقت میکنن. لذا فرمود ان الشیطان لکم عدو یک فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان رو همه میشناسن غالبا، یعنی میدونن که این راه را غلطیه. وقتی نوبت به موضع گیری میرسه، وقتی نوبت به این میرسه که از این شیطان اجتناب کنند، اینجاست که پاها میلرزه، اینجاست که اراده ها سوس میشه و اینجاست که آدم باید خودش رو بسازد که در نقطه عمل، در اون جایی که باید تصمیم بگیرد و عمل کند، بتواند عمل به درستی انجام بده. همین عجبش شد، این عمل به مقتضای نعمت یعنی اجر شکر. وقتی شما نعمتی رو شناختی، این نعمت الهی، راه خدا شناخته شد، سبیل الهی شناخته شد، این اتخاذ رسول سبیل، اتخاذ سبیل رسول که از بازم از آیات روایت استفاده میشه که سبیل الرسول همون اهل بیت. یعنی بازم دو سبیل ندارن، که یک سبیل الرسول یک سبیل الامام. نه، الامام هو السبیل، هو سبیل الرسول. از اونایی که میاد یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، این سبیل الرسول همون سبیلی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خودش به عنوان سبیل به جامعه اسلامی معرفی کرد. فرمود ما انی تارکن فیکم الثقلین، ما ما ان تمسكتم بهما، در روایتی از روایت داریم ما ان اخذتم بهما، همون اتخاذی که داریم بحث میکنیم، ما ان تمسكتم بهما یا ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی، همون سبیل است. بنابراین ما خلاصه میکنیم، نتیجه میگیریم که اجر، اجر العبادی داریم که این اجر العباد نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطالبه به این نوع اجر کلن به طور مطلق نفی شد. لا اسألكم علیه اجر. یه اجر شکری داریم که این اجر شکر دو سه تا خصوصیت داره. یکی این که این اجر شکر نفعش به کی برمیگرده؟ بازم به خود منعم علیه برمیگرده، نه به منعم. یعنی این اجر اجری نیست که بخواد منعم به نفع خودش، به خلاف اجر العوض. اجر العوض کسی که عوض میدهد، خب در مقابل عوضش اجر میده مثلا. اما اینجا نه، این اجریه همون اجر العوض. یعنی اگر اجر شما میخواید بدی، حالا بلون اجر تفضلی، اجر العوض یا اجر استحقاقی، اجر تفضلی، هر اجری که خدا میدهد اجر تفضلی است. این اجری علی الله بودم، اجر عبادی است. یعنی اجر من از شما نمیخوام، اجر خدا میده. اما اونجایی که میگه نه، اجر بدهید و اجر من اجر مودت در ذی القربی است و اطالبکم به این اجر. در بعضی از روایات این مضمون آمده تسالون، اصلا اون اجری که ازش سوال میشه، اون چیزی که از سوال میشه همین. در بعضی از روایات داریم که اون چیزی که ازش سوال میشه و روز قیامت همین اجر است. تسالون، این که در آیه داریم وقفوهم انهم مسئولون، یا ثم لتسالون عن النعیم، که میگیم اجر، اجر شکره، اجر شکر نعمته. خب اینجا که من لتسالون عن النعیم، از نعمت، از اون نعمتی که ما بر شما عطا کردیم و بر شما تفضل کردیم، از این نعمت شما رو سوال میکنیم. این از چی چیز نعمت؟ در روایتی داریم، روایت جالبی است از امام صادق صلوات الله تعالی علیه که خدمت حضرت بودن بعضی از اصحاب حضرت، حضرت یه غذای خیلی شیرین و خوبی رو برای اونها آورد. یکی از اصحاب حضرت گفت این همون نعمتی است که سوف نسأل عن، تسألون یوم اذن عن النعیم. امام صادق فرمود خدا اجل است و اکرم است از این که نعمتی رو بیاد خودش به بندهش بدهد و اجازه استفاده هم ازش بده، بگه بخور استفاده کن، بعد هم میگه از تو سوال میکنن که چرا از این نعمت استفاده کرد. این نیست نعمت. از اون نعمتی که خدا فرمود لتسألن یوم اذن عن النعیم، نعمت آل محمد است صلوات الله علیه. نخ لتسألن، نه همین است که شما رو سوال میکنن که با این نعمت چه کردی، با این نعمت چه کردی. اینجاست که حالا ادامه بیان خواهیم کرد که بزرگترین تخاصم روز قیامت مربوط به همین نعمت. یعنی محکمه عدل الهی که نصب می شود و الموازین و اذا نصبت، یا و یوم نضع الموازین القسط، روز که موازین قسط برپا می شود و خدای متعال به عنوان قاضی شروع می کند به قضاوت. اون مرافعه، اون تخاصم، اون شکایت بزرگ که در پیشگاه خدا مطرح می شود کدوم شکایت، کدوم خصومت؟ این در قرآن کریم آمده است. در همون سوره زمری که می آید که می گوید و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. بعد چی میگوید؟ میفرماید که یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا القرآن مهجورا. بله، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یعنی این یوم یعرف الظالم که میاد بعد اشاره به این شکوا میشه، یک شکایتی در روز قیامتی که هم در اینجا بهش اشاره شده. قول و رسول از آیه رو بیاریم که شبه بشیم، آیه رو از خود قرآن بشیم. یا وقال رسول الله اذ نذر بعد وقال رسول الله از خود سوری زنات بخوانیم آیه رو بله سوری بله سوری اون زمر آیه دیگه نیست، آیه خصومت در دو جا آمده، یکی در سوره زمر آمده، یکی در سوره فرقان آمده. حالا در سوره فرقان این عبارت هست که می‌فرماید قال رسول الله ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول آیه سی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وقال الشیطان والانسان خذوب وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد وكذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین وكفى برب. اشاره شده که این کسانی هم که رسول بلند میشه و شکایت میکنن همون عدو از مجرمین هم. خلاصه اولین خصومت و بزرگترین خصومت و شاید تنها خصومتی که در روز قیامت خدای متعال در اون خصومت خودش مستقیما حکم میکند همین خصومت میشه، چون در این جای قرآن به خصومت دیگری که خود خدا درباره اون خصومت قضاوت کند اشاره میشه. در سوره زمر اشاره به این خصومت بازم شده به جای انک میتون و انهم میتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله من افترى على الله كذبا او كذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثلا للمتكبرين بل الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يعني اینجا اشاره به دو دسته شده است، یک دسته افتراء بر خدا میبندند و اینها من اظلمند. این رو هم ما گفته ایم که من اظلم های قرآنی همه یکی هستند، یعنی همه منطبق بر یک مثل هستند. چند جا خودم من اظلم گفته؟ من اظلم یعنی چی؟ یعنی چی کسی ظالم تره؟ معلوم شد یه ظلمی داریم که ظلم اشد است. و این اظلم است که شکایت رسول خدا از کیست؟ از همین من اظلم است. یعنی از اظلم الظالمین. ظالم های دیگه تکلیفشون در نمیشه. ولی اون اظلم الظالمین شکایت رسول خدا این اظلم الظالمین. من اظلم کیست؟ یکی من اظلم من منع مساجد الله ان یذکر. یکی هم من اظلم من افترا علی الله، یکی هم و یوم یقول ظالم و یوم یعض الظالم علی یدی. این همون ظالم همون من اظلمی است که در جای دیگه به اون اشاره شد. اون در صحیح بخاری تفسیر این آیه آمده به یه شکل، این روایت رو بخاری در صحیحش نقل میکند که از حضرت امیر هم حدیث ابن ابی طالب صلوات الله علیه قال انا اول من یجتو بین یدی الله للخصومه. اولین کسی که معلوم میشه مظلوم اول و اول المظلومین و اکبر المظلومین در مقابل اون اشد الظالمین وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. اینو بخاری روایت میکنند که عن علي بن أبي طالب أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الله للخصوم. من أول كسي كه روز قيامت زانو ميزن. إن زانو زدن هيئة داد خواهي كسي كه تظلم در مقابل حاكم زانو ميزن. إن أول من يجثو رو مرحوم صدوق در یه روایت دیگری تفسیر، این روایت دیگری داریم از رسول اکرم شرح این ماجرا در اون روایت آمده و روايات مهمة مرحوم الصديق ده كتاب الخصال باب الثلاثة روايتنا بمكان با این مسمون که رسول اکرم می فرماید که سه مظلوم در روز قیامت اینها شکایت می برند به پیشگاه خدا. سه مظلوم: یک مسجدی و کتابی و اهل بیت. این گفتیم آیه می فرماید فمن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. اینجا تو این روایت تفسیرش کنید که مسجد من، مسجد زبان باز می کند میگوید ربی اطلونی، اینو تأثیر کرد. مسجد رسول خدا تأثیر شد، منبر رسول خدا تأثیر شد. اطلونی کتابی یقولو یا رب حرفونی و مزقونی، یا حرقونی و مزقونی. درسته. و اهل بیتی یقولون رب قتلونا و شردونا و تردونا. نخ حضرت امیر معلوم میشه نماینده این سه دسته است. اون روایتی که بخاری نقل میکنه که انا اول من یجسو، جمع اون روایت با این روایت این میشه که پس نادرین ناطق به این شکایت که از هر دسته، از هر سه دسته سخن میگوید، از قبل هر سه دسته سخن میگوید امیر المؤمنین. بعد روایت دارد که اینجا رسول میفرماید من به این سه دسته میگویم شما به کناری روید، من خودم شاکی خواهم. من شروع میکنم به شکایت فاجثوا بین یدی الله بالخشوع. اینجا این دفعه حضرت رسول خودش هست. بعد اون میشود که اول حضرت امیر یجثو، اول من یجثو بالخشوع، اولین کسی که زانو میزند برای دادخواهی وجود مقدس امیرالمؤمنین به نمایندگی از این سه دسته. بعد رسول اکرم می فرماید نه، اینجا اجازه بدید من خودم این دادخواهی رو به عهده بگیرم. نظام می فرماید که من زانو می زنم، عرض می کنم پروردگارا به من ظلم شد، از تو دادخواهی. به اینجا که می رسد خدا می فرماید نه، این دادخواهی رو خودم به عهده بگیرم. و اینجاست که اون وقت وای به حال کسی که قاضی و شاکیش هر دو یکی باشند. خدا خود شاکی خواهد شد طبق روایتی که مرحوم صدوق در باب الثلاثه خصال داره. امیدواریم خدای متعال ما توفیق بده بتوانیم شاکر نعمت بزرگ اهل بیت صلوات الله تعالی علیه باشیم، شاکر نعمت قرآن باشیم، این سبیل الهی رو واقعا اتخاذ کنیم. و مهم اتخاذ السبیل است، معرفت السبیل مقدمه اتخاذ السبیل. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق قدم گذاشتن در راه محمد و آل محمد بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.